خب، سلام به شما که دارید این کاوش دقیق رو میشنوید. بیاید یه لحظه یه چیزی رو تصور کنید. صبح از خواب بیدار شدید، دارید مسواک میزنید و یهو میبینید گوشی موبایلتون روی میز روشن میشه.
انگار که یه روح نامرئی داره باهاش کار میکنه.
دقیقاً. اپلیکیشن استارباکس باز میشه، صفحه میره پایین، یه کروسان و قهوه انتخاب میشه، دکمه پرداخت زده میشه و تمام. این اصلا یه صحنه از یه فیلم علمی تخیلی نیست.
نه، راستش اصلا نیست.
بر اساس گزارش‌ها و مقالات رادیکالی که از اواسط مارس 2026، یعنی همین گزارش تکین مورنینگ روی میز ماست، این الان یه واقعیت روزمره است. تو بررسی امروز ما می‌خوایم به پدیده‌ای بپردازیم که خیلی خیلی فراتر از چند تا گاجت جدیده.
بله، ببینید، ما امروز با یه تغییر پارادایم خیلی اساسی روبرو هستیم. مأموریت ما تو این واکاوی بررسی این واقعیته که تکنولوژی دیگه فقط یه صفحه شیشه‌ای سرد نیست که شما بهش ضربه بزنید. ابزارهای دیجیتال دارن تبدیل میشن به یه اکستنشن بیولوژیک، یه بستی از وجود انسانی شما. ما از دورانی که به ماشین دستور میدادیم عبور کردیم و حالا ماشین به جای ما میبینه، عمل میکنه و حتی حرف میزنه.
و خبرهایی که امروز داریم این روند رو واقعا به خیره کننده ترین شکل ممکن نشون میدن. ما قراره درباره پروژه‌ای صحبت کنیم که صدای از دست رفته انسان‌ها رو برمیگردونه، ربات‌هایی که کنترل گوشی شما رو در دست میگیرن و البته یه زلزله واقعی تو بازار سخت افزار.
لپتاپ‌های 599 دلاری.
دقیقاً. لپتاپ‌هایی که قواعد بازی رو کاملاً به هم ریختن. خب بیایید مستقیم از انسانی ترین و شاید احساسی ترین بخش ماجرا شروع کنیم، صدای ما. تو رویداد SXSW2026 شرکت 11 Labs یه طرحی داد به اسم ابتکار 1,000,000 صدا.
یه سرمایه گذاری 1,000,000,000 دلاری. هدفشون چیه؟
ارائه رایگان این فناوری به 1,000,000 نفری که به خاطر بیماری هایی مثل ALS یا سرطان حنجره توانای صحبت کردن رو از دست دادن.
آره، و میدونید ماجرا با داستان اریک دین خیلی سر و صدا کرد. همون بازیگر معروف.
بله. اون تو هفته های آخر زندگیش به خاطر همین بیماری ALS با این شرکت همکاری کرد تا صداش رو برای همیشه حفظ کنه. همسرش یه جمله خیلی عجیبی گفت. گفت وقتی اریک صداش رو پس گرفت، اعتماد به نفسش هم برگشت.
واقعا تاثیرگذاره.
من همیشه فکر میکردم صدا فقط یه مشت امواج صوتیه، ولی خب صدا انگار اثر انگشت روح آدمه. سوالم اینه که این فناوری تو سطح مکانیکی چطوری کار میکنه که خروجیش تا این حد طبیعیه؟
ببینید، تفاوت اصلی اینجاست که شبکه‌های عصبی جدید 11 Labs برخلاف اون سیستم‌های قدیمی متن به گفتار، کلمات رو مثل یه ربات مکانیکی به هم نمیچسبونن.
پس چی کار میکنن؟
سیستم فقط چند دقیقه از صدای ضبط شده فرد رو میگیره و در واقع فیزیک مجرای صوتی اون فرد رو به صورت ریاضی مدل سازی میکنه.
واو، یعنی ساختار فیزیکی حنجره رو.
دقیقاً. هوش مصنوعی لرزش‌های خیلی ریز تارهای صوتی، الگوی نفس کشیدن بین کلمات و حتی اون ریتم خاص ادای حروف بی صدا رو تحلیل و بازتولید می‌کنه.
یعنی فقط تقلید نمی‌کنه، بلکه عملاً یاد می‌گیره که اون حنجره خاص چطور کار می‌کرده.
100%. و به خاطر همینه که مستند سریالی صدای 11 یا همون 11 Voices که اخیراً پخش شده انقدر بیننده ها رو تحت تأثیر قرار داده.
آره، من تریلرش رو دیدم.
توی مستند افرادی که سالها تو سکوت بودن داستانهای زندگیشون رو با صدای بازسازی شده خودشون روایت میکنن. ما تو سراسر جهان از جمله تو منطقه خودمون برای جانبازها یا بیماران میلیون‌ها نفر رو داریم که از ارتباط کلامی محروم شدن. برای این افراد هوش مصنوعی دیگه صرفاً یه ابزار تکنولوژیک نیست، یه امیده، یه مکانیزم برای پس گرفتن هویت فردیشون تو اجتماع.
این بازگردوندن عملیات رو به انسان واقعاً شگفت‌انگیزه. خب، ولی بیایید به یه سناریوی دیگه فکر کنیم. اگه ماشین میتونه با دقت 100% الگوی صدای من رو مدل سازی کنه و به جای من حرف بزنه،
عدم بعدی عمل کردنه.
دقیقاً. قدم منطقی بعدی اینه که بتونه عملیات فیزیکی من تو دنیای دیجیتال رو هم شبیه سازی کنه و این ما رو میرسونه به همون سفارش قهوه که اول بحث گفتم. اتفاق عجیبی که تو سامسونگ گلکسی S26 افتاده.
بله، قابلیت اسکرین اتوماسیون که با همکاری گوگل و هوش مصنوعی جمینای توسعه پیدا کرده. اینجا کلمات شما مستقیما تبدیل میشن به کنش‌های فیزیکی.
سوندار پیچای، مدیر عامل گوگل، یه جمله جالب داره. میگه جمینای حالا دستای دیجیتالی داره.
تعبیر خیلی دقیقیه.
شما به گوشی میگید قهوه میخوام و خودش اپلیکیشن رو باز میکنه. اما من اینجا یه چالش خیلی بزرگ میبینم. طبق گزارش‌ها شما تو روز فقط 5 تا درخواست رایگان دارید.
درسته.
اگه بخواید از نسخه اولترا استفاده کنید باید ماهیانه $249.99 پول بدید، اونم فقط برای 120 تا درخواست تو ماه. آخه کی حاضره $250 تو ماه بده فقط برای اینکه 30 ثانیه تو سفارش دادن یه کوراسان صرفه‌جویی کنه؟ این یه کوراسان به شدت گرون قیمته.
آره واقعا خنده داره اگه فقط از زاویه سفارش قهوه بهش نگاه کنید. توجیه اقتصادی نداره. ولی راستش باید ببینیم اون پشت داره چه مکانیزمی رخ میده.
خب اون پشت خبره.
این سیستم از 2 تا تکنولوژی همزمان استفاده میکنه. یکی اپ فانکشنز و یکی دیگه UI اتوماسیون. بخش اول سعی میکنه از طریق کدهای برنامه نویسی مستقیم با اپلیکیشن ها حرف بزنه، ولی بخش دوم همون UI اتوماسیون زمانی وارد میشه که اپلیکیشن هیچ دسترسی مستقیمی به هوش مصنوعی نمیده.
یعنی مثل اکثر اپلیکیشن های بانکی یا اداری خودمون.
دقیقاً. تو این حالت جمینای مثل یه انسان که داره با صفحه کار میکنه، مختصات دکمه ها رو روی صفحه میخونه و عمل کشیدن انگشت و کلیک کردن رو شبیه سازی میکنه.
صبر کن، یعنی واقعا داره روی پیکسل های صفحه کلیک میکنه؟
آره، مرز بین انسان و ماشین اینجا کاملا محو میشه. و حالا درباره اون $250 توجیهش برای کاربران سازمانیه.
آها، یعنی واسه استفاده روزمره نیست؟
نه، ببینید، فرض کنید شما روزانه باید 50 تا فاکتور پیچیده رو تو 3 تا نرم افزار حسابداری قدیمی مختلف ثبت کنید
که هیچ ارتباطی هم با هم ندارند.
دقیقاً. یا کاربری رو در نظر بگیرید که با زبان منوهای یه اپلیکیشن پیچیده چالش داره. شما در واقع دارید یه دستیار فیزیکی مجازی استخدام می‌کنید
که مرخصی هم نمی‌خواد.
بله، وقتی ماشین بتونه این کارهای روتین رو انجام بده، شما دارید ساعت‌ها زمان مفید می‌خرید. تو دنیای تجارت $250 برای خریدن 10 ساعت زمان یه سرمایه‌گذاری به شدت ارزونه.
بسیار خوب، من منطق سازمانیشو کاملاً درک کردم. ولی اینجا یه نقص مکانیکی ترسناک وجود داره.
چه نقصی؟
اگه هوش مصنوعی داره مختصات رو میخونه و روی صفحه کلیک میکنه، چه اتفاقی میفته اگه اون اپلیکیشن آپدیت بشه؟ مثلا جای دکمه تایید با دکمه حذف عوض بشه.
یه فاجعه.
آره، یه روح کور که فقط مختصات رو حفظ کرده میتونه کلی خرابی به بار بیاره. برای اینکه این دستای دیجیتال خطرناک نباشن، ماشین نیاز داره که مثل ما ببینه.
دقیقاً زدید و هدف. یه سیستم کور به شدت شکننده است و برای حل این مشکل هوش مصنوعی نیاز به بینایی ماشینی داره. و این دقیقاً همون قطعه گمشده‌ایه که مایکروسافت اخیراً برای ویندوز 11 و سیستم کوپایلوت معرفی کرد.
همون ابزار جدید اسکرین‌شات هوشمند.
درسته.
ببینید کانسپتش خیلی جالبه. میگه به جای اینکه شما سعی کنید یه ارور عجیب و غریب رو تایپ کنید، یه عکس از صفحه میگیرید، میدید به کوپایلات و اون با چشمای خودش مشکل رو میبینه. انگار یه مهندس IT دقیقاً پشت سر شما ایستاده.
تمثیل خیلی خوبیه.
اما اینجا من یه توقف میکنم. مایکروسافت قبلاً یه قابلیتی داد به اسم ویندوز ریکال که از همه کارهای ما عکس میگرفت و خب تبدیل شد به یه کابوس حریم خصوصی. مردم از اینکه کامپیوتر همش در حال تماشاشون باشه متنفرن. آیا این ابزار جدید همون قبلیه ها با اسم جدید؟
نه، راستش تفاوت تکنیکال این دوتا مثل شب و روزه. تو سیستم ریکال مکانیسم شبیه یه دوربین مداربسته امنیتی بود که 24 ساعت روشن بود و همه چی رو ضبط می‌کرد.
که خیلی ترسناکه.
بله، اما این اسکرین‌شات هوشمند جدید بر اساس مفهوم حریم خصوصی پرکانتکس کار می‌کنه. یعنی مکانیزم شبیه یه دوربین پولارویده.
آها، یعنی تا زمانی که من چشم بندش رو باز نکنم و خودم دکمه شاتر رو نزنم هیچ عکسی نمیگیره؟
دقیقاً، کلمه کلیدی اینجاست. کنترل. کنترل کاملاً دست شماست. شما توی لحظه خاص با یه ایرور روبرو میشید، خودتون عکس میگیرید، اون تصویر رو میفرستید برای پردازش، هوش مصنوعی مشکل رو حل میکنه و بعدش اون عکس رو میندازه دور.
این خیلی منطقیه، مخصوصا برای کاربرایی که زبان اصلی نرم افزارها زبان مادریشون نیست.
آره، مثلا کاربرای ایرانی که با ایرورهای پیچیده ویندوز روبرو میشن، سرعت حل مسئله اینجوری تصاعدی میره بالا.
پس ما حالا یه هوش مصنوعی داریم که میبینه، عمل میکنه و حرف میزنه. اما یه مسئله ای هست. برای اجرای همه این پردازش‌های سنگین روی یه دستگاه شخصی، ما نیاز به پردازشگرهای به شدت قدرتمندی داریم که معمولاً قیمت‌های نجومی دارن.
تا اینکه یه شرکتی پیدا میشه و تصمیم میگیره کل قوانین بازی رو عوض کنه.
بله، و عجیب‌ترین قسمتش اینه که این شرکت اپله، شرکتی که همیشه نماد کالای لوکس و گرون قیمت بوده.
معرفی مکبوک نیو و آیفون 13 ای با اون قیمت واقعا بازار رو شوکه کرد.
مکبوک با چیپ فوق العاده قدرتمند A18 پرو، نمایشگر 13 اینچی، 16 ساعت باتری، فقط $599. این دوتا کلمه، یعنی اپل و مغروم به صرفه، اصلا تو یه جمله جا نمیگیرن.
واقعا جا نمی گرفتن.
سوالم اینه که آیا اپل داره اعتبار لوکس بودنش رو فدا میکنه یا این یه اسب تروای هوشمندانه است برای جذب بازارهای جدید؟
100% یه اسب تروایه. ببینید، بیایید مشخصات رو مقایسه کنیم. یه لپتاپ ویندوزی $500 الان چی به شما میده؟ یه پردازنده خیلی ضعیف که تو باز کردن چند تا تب مرورگر هم گیر میکنه.
چه برسه به پردازش هوش مصنوعی؟
دقیقاً، اما اپل داره چیپ A18 پرو رو تو این بازه قیمتی میده. چیپی که یه موتور عصبی اختصاصی برای اجرای همین مدل‌های هوش مصنوعی داره.
پس اونا عملاً دارن روی سخت افزار سابسیدی میدن تا همه رو بیارن تو اکوسیستم خودشون.
بله، این یه حرکت استراتژیک برای جذب بازارهای نوظهور و دانشجوهاست. کشورهایی که قبلا توان خرید مکبوک $1000 رو نداشتن. اپل داره قدرت پردازش رو دموکراتیزه میکنه.
جالب اینجاست که در حالی که اپل تو پایین بازار داره قیمتها رو میشکنه، تو بالای بازار داره خود گوشی هوشمند رو بازتعریف میکنه.
آره، دارن از هر دو طرف صنعت رو تحت فشار میذارن. ما گزارش های آیفون فولد رو داریم
که اعدادش واقعا منطق بازار رو زیر سوال میبره. سفارشات اولیه اپل برای این گوشی تاشو رسیده به 20 میلیون واحد. این در حالیه که سامسونگ که پادشاه این بازاره، هدف گذاریش فقط 7 میلیونه.
تازه برای نیمه دوم 2026.
بله؟ چطور اپل میخواد تو سال اول 3 برابر سامسونگ بفروشه؟ آیا فقط به خاطر ضخامت 9.5 میلیمتریه و للای تیتانیومشه؟
للای تیتانیومی جذابه، شکی نیست. اما مینگ چیکو، اون تحلیلگر معروف، حرف قشنگی زده. میگه اپل همیشه دیر به مهمونی میرسه، اما مهمونی رو مال خودش میکنه.
مثل اتفاقی که تو آیپد و اپل واچ افتاد.
بله. برگ برنده واقعی اپل تو سخت افزار نیست، تو نرم افزاره. اونا سیستم عامل iOS رو از پایه برای پردازش موازی بازطراحی کردن.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی برخلاف گوشی‌های تاشوی فعلی سامسونگ که فقط یه اپلیکیشن رو روی صفحه بزرگتر می‌کشن، آیفون فولد میتونه دو تا اپلیکیشن سنگین رو کاملا همزمان اجرا کنه.
اوه، پس من میتونم یه طرف صفحه دستیار هوشمندم رو داشته باشم که داره تصویر پردازش میکنه و یه طرف دیگه یه نرم افزار دیگه.
دقیقاً. این دیگه یه گوشی نیست، یه کامپیوتر تاشوی جیبیه.
این تحولات سریع از این فرم فاکتورهای جدید تا هوش مصنوعی فراگیر نشون میده که چقدر بقا تو این سنت سخت شده.
بی‌نهایت سخت شده.
و این ما رو میرسونه به اون زلزله مدیریتی. استعفای شانتانو نوراین از مدیر عاملی ادوبی بعد از 18 سال.
یه پایان دراماتیک برای یه دوران طلایی.
رزومه شگفت‌انگیزه. درآمد ادوبی رو از 3 میلیارد رسوند به 21 میلیارد، ارزش شرکت 1900% رشد کرد، ولی به محض اینکه خبر رفتنش میاد، سهام 9% سقوط میکنه.
بازار میترسه.
دقیقاً. انگار کاپیتان یک کشتی خیلی موفق، درست همون لحظه که دارن وارد یه طوفان عظیم به اسم هوش مصنوعی میشن، تصمیم میگیره پیاده بشه.
ببینید، نارایان استاد بلا منازع دوران نرم افزارهای ابری یا همون SAS بود، ولی اون دوران داره میگذره. ما الان تو دوران AI first هستیم.
خب این یعنی چی برای ادوبی؟
یعنی رقیب ادوبی دیگه یه شرکت نرم افزاری سنتی نیست، رقیبشون شرکت‌هایی مثل میدجرنی و اوپن AI هستن. برای همین فرانک کالدرانی داره دنبال یه جانشین با خون تازه میگرده.
آره، چون ذات تولید محتوا عوض شده. تا قبل از این ادوبی با ما ابزار میفروخت که خودمون عکس رو ادیت کنیم، ولی میدجرنی ابزار نیست، ما فقط چند خط تایپ میکنیم و اون خود خروجی نهایی رو میده.
دقیقاً تفاوتش اینه. موفقیت دیروز ادوبی تو فروش حق اشتراک اصلا ضامن بقای فردای اونا تو دنیای تولید عصبی نیست.
عجب، کاوش پرچالشی بود امروز. بیایید برای شما که شنونده ما هستید این قطعات رو کنار هم بذاریم. ما این واکاوی رو با هوش مصنوعی 11 Labs شروع کردیم که داره صدای ما رو پس میده.
جمینایی که داره دستهای دیجیتال ما میشه.
بله، و ابزار مایکروسافت که چشمهای ما برای درک محیط نرم افزار هاست. و در نهایت دیدیم اپل با اون مکبوک های ارزون و آیفون های تاشو داره زیرساخت اجرای اینا رو میسازه.
ترکیب اینا یه معنی بیشتر نداره. تکنولوژی داره انسانی تر میشه و اون اصطکاک قدیمی بین انسان و ماشین در حال محو شدنه.
و اینو فقط یه مش تیتر خبری نیستن. از فرد و صبح این ابزارها نحوه کار کردن و ارتباطات شما رو تغییر میدن. ولی خب یه جای تأمل هم داره، مگه نه؟
بله، یه سوال خیلی عمیق پیش میاد که میخوام بهش فکر کنید. اگه هوش مصنوعی میتونه صدای ما رو تقلید کنه، اپلیکیشن ها رو مدیریت کنه و به جای ما ببینه و همه این امرو دستگاه‌های ارزون در دسترسه؟
خب
تو آینده نزدیک تعریف مهارت فردی چی خواهد بود؟ آیا شما بر اساس کارهایی که با دست بیولوژیک خودتون انجام میدید قضاوت میشید، یا بر اساس اینکه چقدر خوب میتونید این دستیاران هوشمند رو مثل یه رهبر ارکستر هدایت کنید؟
اوه، این واقعا جای فکر داره. مهارت ما تو هدایت این اکستنشن های دیجیتال.
دقیقاً به این موضوع فکر کنین.
بسیار خوب. خیلی ممنون که تو این بررسی دقیق همراه ما بودید. تا واکاوی بعدی مراقب این دست ها و چشمای دیجیتالتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.